خب عرض ادب میکنم خدمت یکایک که شما بینندگان خوب، برنامه سمت خدا رو در خدمت شما هستیم در محضر ارزشمند سرکار خانم نیلچیزاده، کارشناس و مشاور بسیار ارزشمند و با تجربه در زمینه امور و مسائل خانواده. خواهش میکنم اجازه بفرمایید که عرض ادبی هم خدمت کارشناس محترم برنامه داشته باشم. سلام میکنم خدمت شما.
سلام خدمت شما و همه خوبانی که میشناسیمشون و نمیشناسیم. قطعا خوبهایی که قلبشون به سمت خداست، همه قلبها با همدیگه آشناست و همه این دوستان خوب که با امواج تصویری خدمتشون هستیم عرض ادب میکنم و آرزوی سربلندیشون.
اگه خاطرتون باشه ما تقریبا دو سه تا چهارشنبه هست که داریم بدقولی میکنیم خدمت دوستانمون. دوستان گفتن که بحث رزق و روزی، حرص و طمع و اینکه چطور میشه روزی رو گشایش داد رو مطرح بکنید. من از همه دوستانی که تا امروز منتظر بودند هم تشکر میکنم و هم عذرخواهی بابت اینکه شاید دو سه تا چهارشنبه هست که این بحث به تاخیر میفته. امروز فرصتش هست. از شما خواهش میکنم که فتح بابی بفرمایید در موردش صحبت کنید، بعد من سوالات رو آغاز کنم، یا اگر میخواین اول از خود سوالا شروع کنم.
خواهش کنم اگر شما علت این تاخیر رو بگید شاید برای دوستان شیرین باشه، یعنی اون تلخی این تاخیر رو از بین ببره، پیامک‌های زیاد دوستان و ماجراهایی که دارید.
بله، من باید خدمت شما عرض کنم که کارشناس محترم ما سرکار خانم نیلچیزاده یکی از کارشناسان بسیار دقیق ما هستند. تمام پیامک‌های شما رو که ارسال می‌فرمایید به 20303 دونه دونه مطالعه می‌کنن و بر حسب تعداد پیامک ها انتخاب موضوع میکنن برای هفته آینده چهارشنبه. و مثلا موضوع بخت دختران، ارتباط پسر و دختر یکی از موضوعاتی بود که بسیار مورد سوال شما دوستان بود. به همین دلیل این سه تا چهارشنبه اخیر در مورد همین موضوع صحبت کردن. امروز هم در پایان برنامه، یعنی شاید چیزی در حدود مثلا 10 دقیقه یک ربع آخر برنامه در مورد همین موضوع صحبت خواهند کرد. خب بذارید من وقت نگیرم و بقیه مسائل رو خود دوستان در خلال برنامه ان شاء الله متوجه میشن. سوالات رو بخونم یا اینکه
بعد ما پیامک های دوستان رو مقدم میدیم؟
نوشتن که الان 20 سال است در بحث رزق و روزی حلال و اینکه از راه حرام باشد ما نتیجه آن را گفتند که میبینیم. من کسی را میشناسم که از اول کارش تا الان که 20 سال است سابقه کاری دارد فقط رشوه میگیرد، تا به حال هم مشکلی نداشته. این آقا و خانمش اول وقت نماز میخوانند، به دیگران کمک میکنند. پدر و مادر این آقا با اینکه میدانند چه کاری میکند همیشه برایش دعا میکنند. آیا به نظر شما چون این کارها رو میکنه و پدر و مادر احترام میگذاره و اونها دعا میکنند خدا هواشو داره؟ 0915 ساعت 21:42 دقیقه این پیام رو فرستادن.
و متشکرم از انتخاب خوبی که کردید. در حقیقت ما وارد بحث این میشیم که چه عواملی عوامل فقره و چه دلایلی موجب میشه که روزی ما برکت پیدا بکنه و تأثیرات اون در زندگیمون باقی بمونه. امروز مهارت‌های ارتباطی و کلیدهای معنوی که در ارتباط با دیگران، ما با دیگران نوع رفتارمون رو خداوند مهندسی کرده، میگه اگر با این شیوه‌های خاص باشید قطعا روزی شما تضمین شده است به نحوه ویژه. یکی از اون کلیدهای اصلی، اجازه بدیم بگم شاه کلید، یعنی کلیدی که فقط یک قفل رو باز نمی‌کنه، احسان به والدینه. بعضی از کلیدها مؤمن و کافر نداره. احسان به والدین از جمله اون موارده. برن او فاجر، انسان نیکوکار یا انسان گناهکار، مثل این موردی که دوستمون فرمودن متاسفانه آلوده به رزق حرام هستیشون، میگن که 20 ساله که رشوه میگیره، پس قطعا پوست و گوشت و استخون این بچه ها و افراد این خانواده با گناه آلوده شده، راهشون به سمت خیر خیلی سخت شده. اما چون خیر به پدر و مادر میرسونن قطعا زندگیشون گارانتی دنیایی داره ولی گارانتی آخرتی نداره.
یعنی پدر مادر دعاشون برای مثلا استغفار این فرزند مطلوب
نه، دعاشون ببینید این دعا نشانه رضایته، یعنی پدر و مادر احساس میکنن که بچه‌ها هواشونو دارن. اون چیزی که خداوند بعد از توحید به ما یادآوری کرده و به والدین احساناست. احسان به والدین معجزه میکنه تو زندگی انسان. داریم کسی میاد سراغ امام صادق علیه السلام میگه که افرادی هستن که اصلا اهل تقوا نیستن اما زندگیشون خیلی خوبه، با همدیگه تو فامیل توی خانواده خیلی رفت و آمد دارن و خیلی محبت میکنن، چرا با اینکه اینها اهل گناهن زندگیشون اینقدر خوبه؟ حضرت میگن که اگر اینها اهل ایمان بودن قطعا بهره اخرویش رو هم میبردن، ولی اینها توی دنیا به خاطر همین خیر و برکتی که به همدیگه میرسونن خداوند براشون روزیشون رو زیاد میکنه و فراوان میکنه. اما فرقش اینه که اون روزی فراوان موجب نمیشه که اینها راه خیر رو پیدا بکنن مگر اینکه واقعا رابطه‌شون رو با خدا اصلاح کنن. پس مهارت اول احسان به والدین. احسان به والدین برای انسان مؤمن یا کافر، انسان اهل تقوا یا انسان گناهکار، هر کسی هوای پدر و مادرش رو داشته باشه در اینکه بهشون محبت بکنه، نذاره آب تو دلشون تکون بخوره. من همیشه به دوستان میگم حواستون باشه، اطاعت از پدر و مادر رو خدا از ما نخواسته، اما احسان رو خواسته. احسان بالاتر از اطاعته. یعنی اگر میبینید که حرف پدر و مادرتون خلاف حرف خداست، اصلا لازم نیست که تبعیتشون رو بکنید، اما حق ندارید صداتون رو روشون بلند کنید، حق ندارید نگاه غضب‌آلودی بهشون بکنید، حق ندارید اوف بهشون بگید، بهشون محبت بکنید. این محبت برای شما در همه خیرها رو باز میکنه، کاش در خیر اخرویتون رو هم باز کنه. من همینجا که اشاره کردم بعضی از مهارت‌هایی رو که خداوند توی قوانین معنویش به ما یاد داده، اعم از مؤمن و کافر، اجازه بدین یه مثال دقیق هم بزنم.
بله.
اگر که شما به یه بچه پیش دبستانی یه قطعه اسکناس 5000 تومانی بدید، بگید که از یه کاغذ کادو این اسکناس رو بذار روی کاغذ کادو، به اندازه این اسکناس ببر. حالا در حقیقت یه دونه شبیه اسکناس داره، از جهت قد و قواره شبیه اون اسکناسه، یه دونه هم اسکناس 5 تومانی. قیمت اون کاغذ کادو چقدره به نظر شما؟ اون کاغذ کادوی کوچولویی که بریده شده اندازه یک اسکناس.
کمتر از اسکناسه.
چقدر؟
مثلا یک دهم.
خیلی کمتر شاید، چون یک کاغذ کادو رو مثلا اگر شما 200 تومن 500 تومن 5000 تومانی.
آها 5000
تومانی.
فاصله‌اش خیلی زیاد میشه.
هر دو تا کاغذ رنگی‌ان. احسان به والدین رنگ و عطر و بوی زندگی ماست. اما فرق احسان به والدین یک انسان مؤمن با یک انسانی که اهل گناه و احیانا رابطه‌شو با خدا خیلی جدی و معنادار نکرده، نماز میخونه اما رشوه میگیره، یعنی نؤمن به بعض و نکفر به بعض. قبول داره یه سری از دستورهای خدا رو، اما یه سری از دستورهای خدا رو خودش برای خودش قانون گذاری کرده. این ایمانش خیلی خطرناکه. در مورد این آدم باید گفتش که رفتار او مثل اون قطعه کاغذ کادوه. قطعا زیبایی میاره تو زندگیش، روزی فراوان هم میاره، اما اون اسکناس فرقش چیه؟ پشوانه ای داره به اسم بانک مرکزی و نشانش اون یه دونه نخی که تو این اسکناسه. احسان به والدین برای آدم مؤمن پشوانه ایمان به خدا رو داره، یعنی من قبول دارم خدایا هر چی که تو بگی در وس مخلصتم، هر چی که تو بگی عمل میکنم. به خاطر همین ارزشش اینه که انسان در دنیا و آخرت از برکاتش استفاده بکنه. ولی آدمی که اهل تقوا نباشه برکاتش فقط مال دنیاشه. این مهمترین تفاوتیه که باید توی بحث رزق و روزی حواسمون بهش جمع باشه تا اشتباه نکنیم. اگر کسی روزیش زیاد بود یا از روزیش تونست تو کارهای مختلف استفاده بکنه، فکر کنیم که باید لزوماً مثل او بشیم. من اجازه بدین همینجا از همون کتابی که جلسه قبل خدمت دوستان معرفی کردیم، کتاب گشایش روزی،
می‌خوام معرفی کنم کتابو.
این کتاب رو جلسه پیش خدمت دوستان عرض کرده بودیم. کتاب دیگه ای رو البته امروز خواهم گفت خدمتشون. صفحه 77 بحث احسان به والدین رو از زبان اهل بیت علیهم السلام کاملا بیان میکنه که از پیامبر اکرم حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله هست که هر کسی دوست داره عمرش طولانی باشه و روزیش فراوان باشه، به پدر و مادرش احسان بکنه. این دوتا گارانتی نامه الهی داره. قانون معنوی، قانونهای متافیزیکی مثل قوانین فیزیکی وجود دارن، ما بدونیم و ندونیم تو زندگیمون اثر میکنن. قبل از اینکه قانون جاذبه رو نیوتن کشف بکنه، قانون جاذبه وجود داشت. تفاوتش این بود که بعد از نیوتن مردم یاد گرفتن از قانون جاذبه تو زندگیشون استفاده کنن. قوانین معنوی رو که وحی و اهل بیت به ما میگن برای اینی که بتونیم زندگیمونو مهندسی بکنیم اون جوری که خداوند میخواد، تو خوشبختیمون بدون سختی و بدبختی باشه. و حضرت میفرمایند که اگر کسی چنین کاری رو بکنه تا پایان عمرش فقر به سراغش نمیاد. منبع این روایت بهار الانوار و در حقیقت کتاب شریفی هستش که علامه مجلسی رحمت الله علیه بیان میکنه. حتی داریم که اگر کسی احسان به والدین بکنه 70 مرگ از او دور میشه. یعنی اینقدر آثار عجیب و غریبی داره، نورانیت و انرژی های مثبتی رو دور انسانی تولید میکنه که اهل محبت به پدر و مادرشه، که حتی اگر غرق در گناه هم باشه امید هست روزی راهش رو پیدا بکنه.
خیلی ممنونم. تقریبا تمام حواس من از بحث رزق و روزی رفت به این سمت که احسان به والدین. نمیدونم، شاید خیلی خوب بود یه برنامه هم در این مورد داشتیم. ان شاء الله این رو
اگر که زنده بودیم و توفیق بود، چون چند تا بحثه که برای دوستان خواهیم کردی که مهارت‌های غیبت نشنیدن و غیبت نکردن، یکی هم بحث در حقیقت مهارت‌های تعامل با فرزند، مهارت‌های معنوی تعامل با فرزند و مهارت‌های معنوی تعامل با پدر و مادر و اقوام.
خانم نیلچی‌زاده، این بحثی که الان فهمیدید انشالله در موردش صحبت خواهیم کرد از خلال سوالات دوستان در پیامک بوده یا اینکه
قطعاً
خودتون تنظیم؟
اینها بحثایی بود که از قبل من پیش بینی کرده بودم و خوشبختانه می‌بینم که توی پیامک‌های دوستان هم کاملاً بوده. بس
20303 سوالات دیگری هم اگر دارید مطرح بفرمایید، ما تک تک سوالات رو دوستان میخونن و ترتیب اثر میدن. اما سوال دوم که باز هم در مبحث رزق و روزیه، گفتن تا به حال از راه حرام پول در نیاوردم و همیشه از راه حلال روزی در میآورم، اما هر چقدر سعی میکنم روزیم افزایش یابد کم میشود. هر روز هم دعای وسعت روزی میخوانم، پیش دعانویس هم رفتم و گفته روزی شما رو تلسم کردن، لطفاً دعای باطل کردن تلسم و راه‌های افزایش رزق و روزی رو بگید. 0918 ساعت 12:15 دقیقه فرستاد.
خب این که دعای وسعت رزق رو میخونن خیلی خوبه، ولی این که پیش دعا نویس رفتن خیلی وحشتناکه.
دعای وسعت رزق چی هست؟
دعاهای مختلفی هست که از اهل بیت رسیده، ما چند تاش رو امروز انشاءالله خدمت دوستان عرض میکنیم.
انشاءالله
دعا در حقیقت رابطه من با ملکوت، وصل شدن به آب کر ملکوت تا حوادث زودگذر زندگی منو دچار ورشکستگی و شکست‌های عمیق نکنه. اما اینکه پیش دعا نویس رفتن قطعاً یکی از اون غلط‌ها و اشتباه‌های بزرگی که رخ داده و زمینه منفی ایجاد کرده. این رو به دوستان جلسات قبل هم عرض کردیم. رفتن پیش کسایی که دعا نویسن یا سحر باطل می‌کنن، غیر از اینکه گرفتگی زندگی شما رو بیشتر بکنه چیز دیگه نخواهد بود. یک گره رو باز میکنن، شاید دقیقا.
ولی الان من سوالی رو پرسیدم که شاید مثلا یه دعانویس جوابش رو بده، ممکنه علمای دیگه هم خیلی بهتر جواب رو بدن. من میخوام بدونم که مثلا دعایی رو که مختص رزق و روزی هست چه دعایی است، میخوام اونو بخونم، پیش چه کسی برم و به چه مرجعی اعتماد کنم تا این دعا رو به من بده؟
پیش اهل بیت. ببینید، بذارید همینجا که حالا من دو تا در حقیقت از اون بحثایی رو که برای جلسات جلسه بعدیمون هم پیش بینی کردم، بذارید همینجا عرض کنم. در نگاه اهل بیت وقتی که کل ملک و ملکوت رو میبینن، به ما یه راهکار خیلی ساده نشون میدن. میگن گناه نکن. گناه نکردن میتونه رزق و روزی تو زیاد کنه. یعنی هر موقع من دیدم توی زندگیم دوچار مشکل شدم از جهت مالی، شما اون در حقیقت روایت زیبا رو هم اول بحثمون خوندید، گناه یکی از اون چالش‌های سنگینه توی عالم که من خودم رو با نظم عالم هستی هماهنگ نکردم، کوچ ملکوتیم به هم ریخته، به خاطر همین هم ضرباهنگ زندگیم درست نخواهد بود. هر موقع دیدم دچار مشکلم، نگاه کنم دوروبر خودم ببینم چه اشتباهی کردم، چه غلط دیکته‌ای نوشتم که خدا نمیپسنده، اونو اصلاحش کنم. استغفار عملی کردن
من
داریم، حتی نیت گناه میتونه روزی انسان رو از بین ببره. بعضیا فکر میکنن چون که هنوز گناهی از انسان صادر نشده لابد تأثیر نداره. ما میدونیم که بالاترین انرژی، انرژی فکر و اراده است و میتونه ایجاد ظلمت یا ایجاد نورانیت برای انسان بکنه. این که داریم بالاترین عمل مؤمن نیتشه، نیت مؤمن بلندترین طول موج و فرکانس رو در عالم هستی ایجاد میکنه. بخاطر همین هم امام سجاد علیه السلام در دعای شریف مکارم الاخلاق از خدا میخوان وفر نیتی، خدایا به وفور خیلی زیاد کن نیت منو، یعنی همه کارام لیبل بخوره قربتن الالله. ما نمیتونیم گناه کنیم قربتن الالله، یعنی اونجا دیگه ترمز دستمونو محکم میکشه، میگیم این گناه که دیگه برای رضای خدا نمیتونه باشه و اونجا این حالت شرمندگی و خجالت کشیدن اتفاقا یکی از راهاییه که برگردیم. به همین دلیل هم بهمون میگن اگر کسی با خنده و با خوشحالی گناه کنه با غم و اندوه وارد دوزخ خواهد شد. یعنی من نباید به گناهمو باهات کنم، اگر خدایی نکرده یهو خودم رو وسط یک آلودگی دیدم بلافاصله شرمنده بشم، حیا کنم از خودم و خدا و برگردم. تنها دنده عقب رفتنی که خیلی زیباست اینه که من تو گناه خودمو بکشم عقب و تو مرداب نمونم. اهل بیت ما یاد میدن، میگن ببینید دو وقت هست در هر 24 ساعت که جزء وقت‌های طلایی رزقه. یکی وقت بین طلوعین، در حقیقت از اذان صبح تا وقتی که خورشید اولین شعاعش به کره خاکی میرسه، توی قوانین فیزیکی داریم که حدود 3 تا 4 دقیقه طول میکشه تا از طلوع خورشید تا وقتی که نور خورشید به کره زمین بتابه.
یعنی فاصله اما... صبح صادق و صبح کاذبی که
نه فاصله صبح صادق و طلوع آفتاب، بین دو طلوع، طلوع خورشید و طلوع فجر.
عبادتی از آن صبح
تا قضا شدن نماز،
نماز صبح قضا.
این وقتی که از اون گلدن تایم ها یا زمان های طلاییه. و اگر دوستان همین کتاب شریف مفاتیح رو که یکی از کتاب های دعای ارزشمنده نگاه کنن، داریم که تعقیبات نماز صبح همگی در زیاد شدن رزق و روزی مؤثره. اصلا نگاه کنن دونه دونه تعقیبات ویژه داریم که اینها مربوط به رزق و روزیه، چون بعد از نماز ما یه دونه دعای مستجاب داریم و تا وقتی که شما از حالت نماز و سر سجاده بلند نشدی هنوز توی همون محور نورانیت ملکوتی قرار داری. یکی دیگه از اون وقت‌های طلایی ویژه برای بحث رزق و روزی بعد از نماز عصر. این دوتا وقت متاسفانه وقتاییه که ماها می‌دویم یا استراحت کنیم یا اینکه بریم دنبال کارامون. داریم که یه فرصتی به خودتون بدید. 7-8 دقیقه. به اندازه‌ای که منتظر یه اتوبوس میشید یا اومدن مترو منتظر بشید تا ملائکه بیان و دعاتون رو به آسمون ببرن. اون گناه رو هم که به عنوان موانع خدمتتون گفتم در حقیقت جز اون مواردیه که باید خیلی جدی همه ماها نگاه کنیم و مدام نگاه کنیم. گاهی اوقات بعضی گناه ها رو ما گناه نمیدونیم که موجب میشه تو زندگیمون رشد پیدا کنیم.
سوال بعدی رو بخونم. من مغازه‌ای دارم به مدت 2 سال که حتی کرایه خود را در نمی آورم. احساس میکنم که بیروزی مانده ام. 0915 ساعت 14:43 فرستادم.
ببینید، یکی از اون چیزایی که به ما خیلی تاکید شده اینه که توی خونتون، توی محل کارتون تلاوت قرآن کنید. البته نه اینکه من الان پشت میز کارم نشسته باشم کار مراجعه کنندم و انجام ندم بعد بشینم قرآن بخونم. یکی از اون فاجعه هایی که گاهی اوقات امکان داره با غلط و وارونه خوندن اسلام رخ بده. نه، من وقتی که الان مجالی دارم، فرصتی دارم، به اندازه یه صفحه قرآن قرائت کنم. تاکید شده تلاوت نکردن قرآن موجب میشه که فقر وارد زندگی بشه. توی اون مغازه‌ای که شما میگید درآمد خودش رو در نمیاره، نگاه کنید ببینید آیا، چون ظاهراً این مغازه اجاره داده شده یا اینکه خود ایشون کار میکنه، شاید اکل سختی که قرآن میفرماید، یعنی مال حرام، شما ببین آیا واقعاً سود گرفتنش بر اساس اون میزان‌ها و معیارهای دینیه یا نه روزی حلال میاره. روزی حلال برکت ویژه خودش رو داره و قطعاً گره‌گشایی میکنه. اگر من توی این مغازه دروغ میگم، قسم دروغ میخورم، قسم میخورم، قطعی بدونید روزیش کمه. روزیش از اون چیزی که مقدر شده خیلی کمتره. اگر من تو این مغازه تلاوت قرآن نمیکنم، من بارها وقتی استانهای مختلف رو میرم از فضاهای سنتی معمولا دیدن میکنم. بعضی از اون فضاهای سنتی هم خب در متن بازارهای سنتیه. خیلی برام زیباست خانم معصوم‌زاده.
بله.
میبینم که توی مغازه‌ها به خصوص اول وقت و گاهی اوقات نزدیک اذان ظهر، نزدیک اذان مغرب، میبینم که مغازه‌دارها نشستن دارن قرآن میخونن. اصلا اول صبح رسم بوده همیشه توی بازار وقتی که کسی میومد کرکره مغازه رو بالا میزد میشست، نگران این نبود که مشتری میاد یا نه، میدونست اولین مشتریش خداست. ان الله اشترا، اولین مشتری من خداست، آخرین مشتریم هم خداست. شروع میکرد به تلاوت قرآن، قلبش آرامش پیدا میکرد، طمأنینه پیدا میکرد، خودش رو با ملکوت هماهنگ میکرد و از گناه فاصله میگرفت. اون نورانیتی که تو این فضا و تو قلب این فرد ایجاد میشد کاملا اون فضای معامله و تجارتش رو هم نورانی میکرد. تلاوت قرآن یکی از اون مهمترین راهکارهای اصلیه و تدبر در قرآن. قطعا سوره های زیادی هستش که به طور ویژه میتونه روی روزی اثر بگذاره که حالا به بعضی از اونها اشاره میکنیم. از جمله داریم که برای اینکه شما اگر دیدید مالی رو دارید که به فروش نمیره، حالا یا مال و تجاره‌ای هستش یا خونه‌ای هست، سوره قارعه رو بخونید. قارعه سوره قیامته نه سوره تجارت. چرا به ما میگن سوره قارعه رو بخونید؟ اهل بیت ما یاد دادن، یعنی حواست باشه اون ضربه کوبنده‌ای که میخواد همه چیز رو از بین ببره، دلت رو ببر سمت خدا تا خدا همه ملکوتش رو بیاره سمت تو. یعنی با مال دنیا فریب نخوری، بری دنبال این که با دنیا معامله کنی، با خدا معامله کن تا خدا به بهترین قیمت و بالاترین قیمت ازت بخره.
خیلی متشکرم. حالا اینکه گفتین خواندن قرآن، اگر کسی تو خوندن قرآن مشکل داشته باشه، فقط صرفا استماعش، مثلا نوار قرآن رو توی مغازش بگذاره و فقط گوش بکنه، همون تأثیر رو داره؟
قطعا اون تأثیر رو نداره، ولی ببینید آب دریا رو اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. حتی داریم افرادی که در قدیم هم بودن، بی سواد بود، سواد مکتبی هم حتی نداشت، قرآن رو باز میکرد نگاه میکرد. دیدن حروف قرآن که اعجاز لفظی داره حتی میتونه روی قلب مؤثر باشه. اما منی که سواد دارم میتونم بخونم و میتونم ترجمه شو بخونم و میتونم تدبر کنم، جفای به خودم و قرآن کردم که قرآن رو بخونم یا فقط بشنوم. قطعاً وظیفه‌م اینه که قرآن رو بفهمم تا بهش عمل کنم.
من شوهرم یک کارگر ساده است و درآمد خیلی ناچیزی داریم که خیلی وقتها خرج خوراک خود را نمیتوانیم تأمین کنیم. با اینکه فرزند کوچکی دارم احساس میکنم خداوند کمکم نمیکند و روزی فرزندم را نمیدهد. ممنون میشوم راهنمایی میکنید. قبل از اینکه شما جواب سوال رو بفرمایید، من از دوستانم در اتاق فرما خواهش میکنم که الان چیزی حدود فکر میکنم 20 دقیقه از برنامه گذشته، اگر سوالاتی که تو این فاصله مطرح شده رو به من برسونید ممنون میشم. پاسخ سوال رو بفرمایید، خواهش میکنم.
خب سوال خوبیه. این دوست عزیزمون یک نکته ای رو فکر کنم احیانا دور از چشمشون مونده. ما دو نوع رزق داریم، رزق مادی و رزق معنوی. فرزند شما یکی از اون هدیه های بزرگ و ارزشمند خداست به شما. در حقیقت شما یک رزق معنوی دارید و این بچه با خودش روزیش رو آورده. اگر شما دچار سختی زندگی هستید، دنبال این بگردید که توی زندگی شما یا همسرتون چه اشکال فنی وجود داره. مثلا امکان داره که شما احیانا خوب همسایه داری نکنید، چون یکی از اون مهارت هایی که میتونه خیلی مؤثر باشه خوب همسایه داری کردنه. صفحه 116 همین کتابه که معرفی کردیم خدمت دوستان، روایات خیلی زیبایی رو در این موضوع برای ما مطرح میکنه که از امام صادق علیه السلام هست که خوب همسایه داری کردن یزید و فررزق، روزی فرد رو زیاد میکنه. یعنی چه خوب همسایه داری کردن؟ یعنی که اگر همسایه ما گرفتاره بهش کمک بکنی، اگر نیاز مالی داره بدون اینکه او مجبور باشه که آبروی خودش رو ببره ما بهش کمک کنیم، قرض بهش بدیم. اگر توی مسائل زندگیش، مخارجش مشکلی داره، از غذا و نوشیدنی به او بدیم. اینها زمینه هایی که موجب میشه ما خوب همسایه داری بکنیم. اگر غم و اندوهی داره کمکش کنیم تا تسلی پیدا کنه، اگر شادی داره در شادی او شریک بشیم. اینها قطعا ویژگی هایی هستش که کمک میکنه به رزق و روزی فرد. از جمله چیزایی که خیلی کمک میتونه بکنه عدم اظهار فقر به دیگرانه. ببینید یکی از اون مهارت های ویژه است.
بله.
به ما یاد دادن که حتی اگر گشنه بودی، مگر اینکه جانت به خطر بیفته، به دیگران نگو ولی با خدا بگو. این خیلی توی زندگی مدرن امروز به نظر شاید یه مقداری حرف عجیبی بیاد که خب وقتی من گشنمه اعلام میکنم که گرسنه‌ام، پولی هم ندارم. احیانا اصلا تکدیگری از همینجا شروع شده. تو فرهنگ دینی ما نیست گدایی و گداپروری. یعنی به مؤمن یاد میده حتی اگر گشنه‌ای نگو، و از اون طرف میگه اگر دیدی کسی نیاز داره هنوز به لب نیاورده تو کمکش بکن. ببینید این روحیه عزت و استغنایی که هست. من وقتی که به دیگران بگم که آره ما که هشتمون گروه نهمونه، ما که مشکل داریم داریم، هر کسی که اظهار فقر بکنه خداوند دری از فقر رو دوباره بر روی او باز خواهد کرد. یعنی من عزت خودم رو فروختم، ارتباط حقیقی خودم رو با خدا خدشه‌دار کردم و فکر میکنم مردم کاری هستن که بتونم کمکم کنن. نه، داریم حتی کسانی که زمان پیامبر و اهل بیت میومدن سراغشون، زن و شوهری هستن که تو زندگیشون دچار مشکلن. یه روز این خانم به همسرش میگه که برو خدمت پیامبر و از دست بگو که ما مشکل داریم، ایشون کمک کنن. خب کریمن و کریمان، کرمشون بی اندازه است. مرد میگه وارد مسجد شدم، پیامبر مشغول صحبت بودن، هی با خودم سبک سنگین کردم خدمت آقا بگم، روم نشد. حضرت جمله ای رو گفتن، گفتن هر کسی از ما کمک بخواد نیازش رو برطرف میکنیم، اما اگر کسی تلاش بکنه خداوند در حقیقت برای او کنه و جبران میکنه. میگه رفتم، تا 3 روز من میرفتم و میومدم، همسرم از خونه به من میگفت برو خدمت پیامبر عرض نیاز کن. خدمت پیامبر که میرسستم با تمام عظمت و لطف ایشون، پیامبر بالاترین پیام رو به من میداد که دستو به زانوت بگیر بگو یا علی. این یا علی به معنی استمداد گرفتن از اون قوت عالی الهی. و روز سوم میگه در حقیقت این کلام پیامبر رو قلب من اثر کرد. پاشدم رفتم، یه تیشه‌ای برداشتم، یه تناب، رفتم توی بیابون، دیدم هیچ کاری دستم بر نمیاد، رفتم یه مقداری هیزم جمع کردم آوردم فروختم. اینقدر شد که هر روز این کارو کردم تا وقتی که تونستم اون تیشه‌ای رو که قرضی گرفته بودم پس بدم، خودم برم یه تیشه بخرم و از اون راه مال بسیاری به دست آوردم. وقتی که خدمت پیامبر رسیدم، پیامبر دوباره همون کلامشون رو فرمودن، یعنی حتی به وجود مبارک پیامبر که عزیزترین فردن و تو رو ذلیلت نمی‌کنن وقتی که نیازت رو میگی، پیامبر میگه حتی به منم نگو، تو رابطه مستقیم با خدا رو تقویت بکن، قطعا خداوند به داد تو خواهد رسید.
خب یه سوال دیگه هم خدمت شما مطرح کنم و بعد انشالله یه میان برنامه باشه تو این فاصله سوالات جدید دوستان به دست ما برسه. 20303 هر سوالی دارید مطرح بفرمایید. یکی از همسایگان من همیشه دعا میکند که گنج پیدا کند تا با پولش به دیگران کمک کند. لطفاً به امثال این افراد بگویید حرص و آز کار اشتباهی است.
البته این حرص نیست، این یه جورایی تنبلی و کسالته. اتفاقاً تنبلی و کسالت، این کسی تلاش نمیکنه، میگه خدایا آسمان رو سوراخ کن، یه گوله طلا و پول دست من برسه تا من بتونم به دیگران کمک کنم. این آدم دچار یک نوع خودفریبی شده، چون خدا میگه من از اون چیزی که بهت دادم صدقه بده، خیرات کن. چون خدا که نیازمند به دادن من نیست، همه کلیدهای گنجهای آسمان و زمین در اختیار خداست. خدا چرا به من میگه قرض بده؟ چرا به من میگه صدقه بده؟ به خاطر اینکه من رشد کنم. همون جور که درخت انگور رو، درخت مو رو وقتی که میخوان انگور درشتی بده، شاخه های اضافیش رو هرس میکنن. مالی رو که من در راه خدا میدم، راهی هست برای اینکه من هویت درونیم رشد بکنه و بتونم به اون کمال برسم. به خاطر همین دو تا کلید رو اجازه بدین اینجا خیلی خلاصه بگم.
حتما.
یک کلید صدقه داریم. هر موقع تو زندگیتون به مشکل مالی برخورد کردید صدقه بدید. شاید به نظر دوستان یه مقداری عجیب بیاد که ما هر موقع پول دستمون برسه زیاد باشه میگیم خب صدقه میدیم، تو راه خدا خرج میکنیم. وقتی که نداریم، چراغی که به خانه رواس به مسجد حرومه. نه. وقتی که نداری به خدا با صدقه صدقت رو اثبات بکن تا خداوند چندین برابر او رو به تو بده و این روش اهل بیته. دومیش این که هر موقع چیزی رو خیلی دوست داشتی، از داراییات، هر موقع تو زندگیت گره بزرگیه، حس می‌کنی از جهت معنوی جا موندی، از جهت رزق و روزی دچار مشکلی، یه کلید طلایی رو قرآن به همه ما یاد میده و میگه این کلید طلایی راه میونبره. حواستون باشه، آلترنیت نداره، جایگزین نداره. و اونم اینه که هر چی رو که دوست داری فوری تو راه خدا بده. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اگه دوست داری لباس داری، اون رو که خیلی دوستش داری در راه خدا بده. اگر خوردنی داری، اون رو که خیلی دوست داری در راه خدا بده. اون چیزی رو که دوست داری وقتی که میدی، شاید به طرف برای طرف مقابل شما خیلی فرقی نکنه، برای شما فرق میکنه. دقیقاً هم قراره شما رشد کنی. و با این رزق و روزی اثبات میکنی که خدایا باورت دارم، اون چیزی که در خزانه غیبت برای من قرار دادی بیشتر از اون چیزیه که من در اختیار دارم. و این یعنی ایمان 100% به خدایی که همه چیز در اختیارشه.
خیلی متشکرم، خسته نباشید. یه فاصله باشه، شما هم نفسی تازه بکنید تا به اینجای برنامه واقعا صبورانه پاسخ به سوالات هستید. من از شما متشکرم. خب دوستان محترم، 20303 میتونید سوالاتتون رو مطرح بفرمایید. نامی از پیامبرمون اومد، با همه وجود، با همه خضوع، خشوع و محبتی که در قلب‌های ما هست بر او درود می‌فرستیم و از خداوند می‌خوایم که درود خاصش رو برای پیامبرمون بفرسته. خدایا بر محمد و آل محمد درود و رحمت بیکران بفرست.
اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد.
رب صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. دوستان محترم، قرار بر این بود که در بخش دوم برنامه سوالاتی که مربوط به روابط دختر و پسر، ازدواج و احیانا گشایش بخت و این مسائل بود رو پاسخگو باشن کارشناس محترم ما. من خود سوالو میخونم، ولی حالا که فرصت شد که ایشون پاسخ رو بفرمایند، اگر که نه دنباله همون مسئله رزق و روزی. این که مسئلتش با شماست، شما بفرمایید. چشم. گفتن که من دختری هستم محجبه و با ایمان، از نظر ظاهری نیست مناسب، اما چون پدر من در شهرمان خیلی خوشنام نیست اکثر افرادی که به خواستگاری من میآیند از نظر اعتقادی آدم‌های مناسبی نیستند. من هم کم کم ترس این را دارم که فرصت ازدواج مناسب از دستم برود. من چه کار کنم؟
خب این سوال رو اجازه بدین در حقیقت وصل بکنیم به هر دو محور بحثمون. یه مشکلی که امروز تو جامعه ما خیلی هر روز داره جدی‌تر میشه اینه که مسئولیت اجتماعی پایین اومده. در حقیقت این وظیفه افراد دینداری هستش که اگر دختر خانم مؤمنی یا آقا پسر مؤمنی رو میشناسن به هم دیگه معرفی کنن، به شرطی که بشناسن، حتی اقلی از شناخت که به یه سلامت اولیه‌ای مطمئن باشن. اگر توی فامیل، توی خانواده، توی محیط کار این رویه تبدیل بشه به یک رویه سالم، قطعا اون دختر خوبی که در یک خانواده احیانا نامناسب هست او دچار این حسرت نمیشه. گرچه اجازه بدین این وعده الهی رو به ایشون بگیم، کسی مثل آسیه که زن فرعون میشه تو کاخی پر از نکبت و فساد و گناهه، با پاکی‌های درونی و بیرونی خودش یه رابطه مستقیم با پیامبر خدا و خدا برقرار میکنه. پس تقوا قطعا پاداش خودش رو در همین دنیا خواهد داشت. اما ما فراموش نکنیم به عنوان یک انسان مؤمن اگر شقایق در کبیری وجود داره، اگر دختر یا پسر مؤمنی در یک خانواده نامناسب هستن، برای اونها خیلی حواسمون جدی باشه که روز قیامت خدا از ما سوال میکنه آیا واقعا به فکر ازدواج اونها بودید؟ آیا تلاشی کردید؟ یا فقط نگران بچه خودت بودی؟ من بارها به مادرها و پدرها میگم حواستون باشه اگر میخواید مشکل ازدواج دختر یا پسر خودتون برطرف شه، اثبات کنید صداقت خودتون رو به خدا. حداقل برای یکی یا دو تا دختر یا پسر مسلمان تلاش کنید برای ازدواجشون، نه برای اینکه در حقیقت بخواید بگید خدا یا من کردم پس جوابمون بده. نه، سر خدا منتی نداریم، ما همیشه به دهکار خداییم. برای اینکه بگم خدایا من باور دارم و تلاش کردم و از تو بی دریغ محبت میخوام، همینجا اشاره میکنیم به اون بحث رزق و روزی.
درسته.
که ازدواج یکی از اون راه‌های رزقه،
گشایش رزق.
دقیقاً.
خب آخرین سوالو بخونم، دقایق پایانی برنامه است، ان شاءالله اینم بتونیم که پاسخگو باشیم. و بعد اینکه یه وعده‌ای میخوام بدم، نمیتونم این وعده رو الان بگم یا یعنی یکم تردید دارم، انشاءالله اگر که خدا بخواد قرار هست جوری بشه سوالاتی که شما میفرستین تک تکش رو مشاوران ما پاسخش رو به خود شما ارسال بکنن. اگه یک همچین ابزاری مهیا بشه که ما خوشحال میشیم خدمتگزاری بیشتری نسبت به دوستان خوبمون در همین برنامه داشته باشیم. آخرین سوال این هست، ما هر چه فکر میکنیم میبینیم که گناهی نکرده ایم، اما شما میگویید اگر دیدیم رزقمان کم است احتمالا مربوط به گناهان و اشتباهاتمان باشد. ما خیلی ها رو میبینیم که گناه زیادی میکنند اما وضعشان از ما خیلی بهتر است.
خب این خیلی سوال خوبی بود، گرچه بحث طولانی میخواد اما من مجبورم شکلاتی جوابشو بدم. خلاصه ببینید، ما وقتی آینه قرآن رو پیش رومون باز میکنیم و روش اهل بیت رو به ما نشون میدن چهار گروه از انسانها رو که دو به دو به همدیگه شبیهن اما حقیقتشون متفاوته. یک، انسانهایی که خیلی تو دست و بالشون پول و مال و ثروت و زمینه رشد علمی و اجتماعیه. یادمون باشه رزق فقط مادی نیست، علم و معنویت و در حقیقت فرزند و چیزهای دیگه هم میتونه رزق قطعی ما باشه. خب کسایی هستن که این نعمت‌ها رو دارن، یه عده‌ای هم هستن که از این نعمت‌ها فوق‌العاده کم بهرن، یعنی به قول معروف میگن نون بدو اون فرد بدوه، اینقدر دنبال رزق و روزیشون میگردن که میگن من دنبال یه دونه مثلا اسکناس 100 تومانی 200 تومانی میگردم، در یه نهایت ضیق معیشت اصطلاحاً. ما همیشه به دوستان میگیم که شما شاخص داشته باشید، قرآن به ما شاخص داده، میگه نه اونی که نعمت دادم خیلی آدم ویژه‌ایه، نه اون کسی که دچار سختیش کردم. چهار مدل اینجا در میاد. هر موقع دیدی کسی، چه پولدار چه فقیر، چه دارا چه ندار، اگر دیدی اون چرا که داره در راه اطاعت خدا داره خرج میکنه، قطعی بدون به قول جوونا خدا براش لافتره کنده، خدا خیلی دوستش داره. چون مدار ثروت و قدرت نیست، مدار اطاعته. به خاطر همینم قرآن به ما دقیقا نشون میده کسی مثل قارون رو، میگه انقدر پولش زیاد بود که نه پولهاش، کلید گنجهاش رو با شتر حمل میکردن. مردم که میدیدن میگفتن وای خوش به حالش، مثل مردم که بعضی ماشینای گرون قیمت رو تو خیابونا میبینن یا بعضی خونه ها رو میبینن میگن وای پنت هاوسش رو ببین، وای فلان ماشین و فلان مدل. نه، خدا میگه بگید وای بر او، چون فردا همه دیدن که قارون در زمین فرو رفت. چرا؟ چون اهل اطاعت خدا نبود، با اینکه فامیل نزدیک پیامبر زمان خودش بود. اما در حقیقت انسانی که نعمتش رو، چه پول داشته باشه چه فقر، اگر در راه اطاعت خدا باشه خدا این آدمو خیلی دوست داره، اما اگر نعمت داشته باشم یا فقر و کفر بگم قطعا از چشم خدا افتادم.
خیلی متشکرم. من فکر کنم بازم پاسخ شما نصفه موند، حرفای زیادی مشخصه که بازم برای گفتن دارید و فرصت برنامه محدوده. من از طرف همه شما دوستان محترم از سرکار خانم نیشزاده تشکر میکنم، با صبر و حوصله پاسخگوی سوالات هستید و همیشه جوابهای تازه و بکری برای سوالات شما دارید. 20303 باز هم مصرف فهمیدی معلوم پایان است. هفته آینده صحبت‌ها در چه مداری خواهد
بود؟ ان شاء الله ما بحث روزی حلال و گشایش رزق رو ادامه میدیم و اجازه بدین اون وعدمون رو هم عملی کنیم. صلوات بر محمد و آل محمد یکی از اون راهکارها و ذکرهای اصلی گشایش روزی خواهد.
خیلی متشکرم. با توجه به اینکه سرکار خانم نیچیزاده تمام سوالات شما رو میخونن، هر سوالی دارید مطرح بفرمایید، ان شاء الله باز هم ابزار پاسخگویی برای ما فراهم بشه. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدارتون.